بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. این مسئله گاهی سوال میشه که این ماه مبارک رمضان که بهار قرآن است و زیاد قرآن خونده میشود، آیا شخص جنوب یا شخص زن حائض میتواند قرآن بخواند یا خیر در حال حیض یا در حال جنابت؟ میفرمایند که بله جایز هست قرائت قرآن بر شخص جنوب یا شخص یا زن حائض جایز هست. اونی که حرام است فقط مسح کتابت قرآن حرامه، یعنی در حال جنابت یا در حال حیض با خط قرآن تماس بدنی پیدا کردن جایز نیست. اون که حرامه مسح کتابت قرآن حرامه، ولی قرائت قرآن فقط همون چند سوره ای که سور عزائم نامیده میشه قرائت اونها جایز نیست. در حال جنابت، در حال حیض، اون چهار سوره ای که سجده واجب درش هست، که چهار سوره در قرآن هست، الف لام میم سجده و ها میم سجده و سوره علق و سوره نجم، این چهار سوره سور عزائم در استراحان و فقها نامیده می شود و قرائت اینها جایز نیست در حال جنابت یا در حال حیض. غیر این چهار سوره بقیه سور و آیات جایز، اشکالی نیست، منتها کراهت دارد. کراهت دارد همیشه عرض شده، کراهت در عبادت معناش این نیست که ترکش بهتره، اینجور نیست، یعنی ثوابش کمتره. کراهت در عبادت اینه که قرائت قرآن خودش عبادته، اگر گفتیم که این عبادت در حال حیض مکروه است یا در حال جنابت مکروهه، یعنی ثوابش کمتر از اون حالت طهارت. کسی در حال طهارت قرائت قرآن کند، خب ثوابش بیشتره، اما در حال جنابت یا در حال حیض بخواد قرائت قرآن کند، ثوابش کمتره. نه اینکه ترکش بهتره، نه، کراهت در عبادت به معنای اقل ثوابن هست به اصطلاح آقان فقها، ثوابش کم داره، ولی به هر حال راجح هست، مرجوح نیست. عبادت مکروه مرجوح نیست که ترکش بهتر باشه، اینجور نیست. پس قرائت قرآن در حال حیض، در حال جنابت جایزه. کراهت در جنابت تا هفت آیه مکروه هم نیست، تا هفت آیه از قرآن قرائتش کراهت هم نداره در حال جنابت، از هفت آیه بیشتر بر شخص جنوب میشه مکروه. در حال حیض هم قرائت قرآن مطلقا مکروهه برای زن حائض، حتی هفت آیه هم مکروهه. بازم عرض میشود مکروهه، نه اینکه ترکش بهتره، نه، به هر حال عبادت هست و عبادت همیشه رجحان دارد، هیچ وقتی عبادت ترکش بهتر از فعلش نیست. بله عبادت در فلان حال مکروهه، یعنی ثوابش کمتر هست. مثل این گفته میشه که نماز در حمام مکروهه، حالا کسی نماز صبحش را مثلا رفته غسل کرده تو حمام نماز میخونه، خب درسته دیگه، این نمازش درست هست و انجام هم داده، وظیفه انجام شده، منتها مکروهه. یعنی اگر همون نماز را تو مسجد بخواند سبب بیشتره، یا همون نماز را تو خانه اش بخواند از حمام سبب بیشتره. اما در این حال اگر تو حمام هم نماز خونده، نمازش درسته، همون عبادت دیگه، همون عبادتی که نماز صبح واجبش را تو حمام خونده مثلا، عبادت انجام شده، منتها کراهت یعنی ثوابش کمتر بوده از نماز در خارج حمام. پس کراهت در این عبادت به این معناست. پس بر شخص حائض یا شخص جنوب قرائت قرآن جایزه و منتها مکروهه، یعنی ثوابش کمتر میشه از غیر حال جنابت و از غیر حال حیض. صلوات خط خب در این شبهای آخر ماه مبارک این دعا از امام صادق علیه السلام منقول هست که در این شبهای آخر ماه مبارک این دعا را داشتن: اللهم هذه الأيام من شهر رمضان قد انقضت و لیالیه قد تسربت و قد صرت یا الهی منه الى ما انت اعلم به منی. این خدایا این ماه مبارک روزهاش سپری شد، شبهای او کم کم تمام شد و دیگر دامن خود را بر می چیند ماه مبارک. خدایا نمی دانم من به چه حالی در آمده ام در این مدت که گذشته شبها و روزهای ماه پر برکت، آیا من چه شده ام؟ قصر تو یا الهی منه الى ما انت اعلم به منی. خدای تو بهتر می دانی از خود من، عالمتری به حال من که من چه شده ام. آیا تحولی پیدا شده، سیرورتی دگرگونی در من پیدا شده است؟ اونی که غرض بوده و هدف بوده از تشریع این عبادت که فرمود لعلکم تتقون، نمیدانم حالت تقوا ملکه تقوا در من پیدا شده. الهی و اعوذ بک من بجلال اعوذ بجلال وجهک الکریم ایم قضی عنی شهر رمضان او یطلق الفجر من لیلتی هذه ولکه قبری طبعتون او ذنبون تعذبونی علی. خدای پناه به تو می آورم به جلالت و عظمت و بزرگی تو پناه می آورم از اینکه ماه رمضان تمام بشود یا امشب صبح بشود و هنوز در زندگی من گناهی باقی مانده باشه که مستحق عذاب تو باشم. پناه بر تو می برم که این ماه سراسر مغفرت به قدری من پلید باشم و کثیف باشم که طهارت این ماه در من اثر نکرده باشه، هنوز آلودگی گناه در من باقی مانده باشه که ماه تمام بشود و این شب صبح بشود و هنوز من آلودم. سیدی اسألک یا لا اله الا انت ان کنت قد رضیت عنی فی هذا الشهر فزدت عنی رضا و ان لم تكن رضیت عنی فمن الان فرض عنی یا ارحم الراحمین. آقای من، مولای من، سید من، سرور من، تو را قسم میدهم بون وحدانیت تو، از لا اله الا انت، خدایا اگر از من راضی شده ای در این ماه بر رضایتت بیفزا و اگر پناه بر تو راضی نشده باشی همین الان بر من لطف کن، عنایت کن، از من راضی باش، تو ارحم الراحمین. بر ما منت گذاشته خدا موجبات و امکانات برای تحصیل سعادت. ما در این روزها میخوانیم دعا که بعد از نمازها که یا ظلمن نفرای من علیک من علیه به فکاک رقبتی من النار. خدای تو منت داری بر ما، جعلت فیه لیلت القدر و جعلتها خیرم من الف شهر. بر ما منت گذاشته ای که شب قدر را در این ماه قرار داده ای و هزار ماه عبادت به پای عبادت در شب قدر نمیرسه. این صریح قرآنه، لیلت القدر خیر من الف شهر، به قدری در یک شب در این ماه خداوند برکات و رحمات خودش را نازل می کند که اگر یک کسی 80 سال عبادت کند، خب خیلی عمره، 80 سال شبان روز عبادت کند، چقدر این باید به خدا نزدیک شده باشه. ولی یک عبادت در یک شب این ماه بیش از 80 سال آدمی را به خدا نزدیکتر می کند. خیر من الف شهر، خب خیلی برکته، خیلی لطف و عنایت شده، منت شده. و رضا در دعا میگیم یا ظلمند، ای خداوندی که منت بر بندگان داری و کسی حق منت بر تو ندارد، لا یمن علیک، هیچ کسی حق داره بر تو منت بگذاره بگه من آنم که روزه گرفتم، نماز خوندم، انفاق کردم، چه کردم و تو چه داری؟ هر چه داری از او داری و کسی چیزی ندارد که حالا تحویل بده و خدا که خدای من به تو تحویل دادم حالا در مقابل استحقاقی دارم. ابدا هر چه هست حق مال اوست، ظلمن اوست. و یا ظلمن و لا گمن علیه من علیه، بر من منت بگذار به فکاک رغبتی من النار. همیشه امامان علیه السلام از این جهت داشتن نالشان بلند می شد که خدایا گردن من و وجود من به آتش نرسه، از آتش نجاتم بده. من علیه به فکاک رغبتی من النار. اون کسانی که اهل هستن و دارای ایمان قوی و همت بلند، اونها به موقعیت شبقدر پی بردن و لذا می کوشن یک کاری کنن که مطمئن بشوند شبقدر را درک کردن، چون شبقدر مخفیست و مصلحت هم در همین بوده که مخفی باشه. و تعمد داشتن ائمه دین علیهم السلام که افشا نکنن، شبقدر را مخفی نگه بدارن. در طول سال مخفیه، کدام شب از شبهای سال شب قدر است مخفیه. ولذا اون کسانی که ایمان قوی همت عالی داشتن در عمرشون یک سال را فقط برای عبادت انتخاب می کردن که از اول سال تا آخر همه شب احیا می کردن، تمام شبان روز در حال عبادت بودن در این یک سال که بتوانن شب قدر را درک کنن. اون شب قدری که مخفی است در میان شبهای سال، این یک سال را از اولش تا به آخر عبادت می کردن، شبها احیا می کردن که شب قدر را درک کنن. اون که کسی همتش کمتر بوده حداقل اون سه ماه را احیا می کرد، ماه رجب و شعبان و رمضان. از این کمتر بوده ماه رمضان را، فقط یک ماه رمضان را در تمام شبها احیا می کردن که شب قدر را درک کنن. دیگه حداقلش این که در سه شب دیگه، این سه شب را دیگه خب فرق نکنن، بعد من سه شب حداقل دو شب را، شب 21 و 23 بنزا به سوال میکردن آقا تو این دو شب معین کنید، میفرمودن که نه ما اکثر لیلته، چقدر این دو شب آسانه بر شما، حالا این قدر تنبلی درست نیست، خب همین دو شب را اگر احیا کنید چه میشه. حالا گذشته ماه رمضان، شبای قدرم دوتاش گذشته، فقط یک شب، فقط فردا شب که باقی مانده است، این فرصت بسیار مغتنمیه که حالا خداوند لطفی کند، عنایتی کند، توفیقی، همین که ذکر میشود و صحبتش به میان میاد، میگوییم و میشنویم، شد همین وسیله بشود که تنبهی در ما پیدا بشه، آمادگی برای فردا شب. چون شب 23 دیگه از همه این شبهایی که احتمال هست قوی تر از احتمال شب قدر بودن، که شب جهنی هم معروف در میان اهل حدیث که این شب جهنی است. یعنی یه مردی از قبیله جهینه آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، گفته که یا رسول الله من در خارج مدینه زندگی میکنم و خب گوسفنددار هستم، شتردار هستم، کی هستم، من نمیتونم مثلا چند شب بیام در مدینه بمانم، شما یک شب را برای من معین کنید که من در اون شب با عائله خودم بیام در مدینه بمانم که به فضیلت اون شب برسم که شب قدر را. خب این سوال کرد رسول اکرم در حضور مردم و رسول خدا هم نمیخواست در میان مردم افشاء بشود چه شبیه، فرمود بیان نزدیک کرد، جلو آمد در گوشی یه چیزی بو گفتن، مردم نفهمیدن، او هم رفت، او رفت و بعد منتظر بودن که حالا او که سوال کرده بود چه شبی چه بوده، بعد دیدن که شب 23 آمده، رفته بوده بعد شب 23 آمد با عائله اش و با همون هر چی که داشته خدم و حشم هر جواش آورده، یک شب در مدینه بود و شب 23 و فردا بود بار بست و رفت. از اینجا پی بردن برای این که شب 23 شب قدر باشه و رضا معروف شد به شب جهنی، لیلت الجهنی که فردا شبه. برحال این فرصت برای ما فعلا باقیه که جدا از خداوند بخواهیم در این شب 22 که شب غریب مولای ما مولای متقین علیه السلام و به آبرو اون حضرت خداوند ما عنایت کند که توفیق درک شب قدر فردا و فردا شب و برکات اون شب به ما عنایت بفرماید. ما از آثار ملکوتی این اعمال عبادی غافل نباشیم. به حسب ظاهر اعمال به نظر ما خوب چیزی خیلی مثلا قابل توجه نمیاد، هم زمان هم مکان هم اعمال به نظر ما شب جمعه با شنبه خیلی فرقی نداره. خب هر دو زمان دیگه، این ظرف زمانیست میگذرن. ماه رمضان با شوال به حسب ظاهر به نظر ما فرقی نمی کنه، یه زمان و یه قطعه از زمان اسمش رمضان است و یه قطعه هم اسمش شواله، یه قطعه زمان اسمش جمعه است، یه قطعه هم شنبه است. به نظر ما فقط در اسم گذاری با هم فرق می کنن. یا مکانها به نظر ما فرقی نمی کنه. آره زمین مکه و مدینه با زمین لندن و پاریس و فرقی نمی کنه. اونجا یه قطعه زمین یه قطعه زمین دیگه چه فرق می کنه؟ چه بسا زمین لندن و پاریس خیلی روشنتر و زیباتر هم باشه مثلا. بله به حسب ظاهر اینجوریه، اما آثاری که واقعا این قطعات زمان و مکان دارن خیلی فرق می کند. اعمال ما، سجده های ما، رکوهای ما، اذکار ما، لحظه به لحظه از عمر ما، اینو آثار ملکوتی دارد. قرآن تصریح به این داره که هر چیزی ملکوت داره. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، هر چیزی ملکوت دارد. یه عالمی ماورای این عالم حس و عالم طبیعت یا عالم دیگری هست، عالم غیب، که به منظره مادر است برای این عالم، که این اجزا این عالم زاییده می شود از شکم اون عالم. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چیزی در این عالم که هست، کل شیء، زمان، مکان، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها، نگاه شما، گفتار شما، سجده و رکوع شما، تمام الفاظ شما، حرکات شما، سکنات شما، همه اینا ملکوت دارد، خزائن دارد، به قدری که ما تقدیر کرده ایم در این عالم فرود می آوریم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هر چیزی به شما میرسد، حالا خیر و شر، هر چیزی که میرسد قبلا در عالم دیگری تقدیر شده است و بعد نازل میشود در این عالم. مثل ملکوتش چهره ملکوتی دارد همه اینا. بل کذبوا بما لم یحیطوا به علمه ولما یأتهم تأویله، و همون تأویل حقایق نیامده، اون که حقیقت چهره واقعیشه مکشوف میشه بعد از این. حالا فعلا مکشوف نیست برای شما. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، یه روزی میاد، اون روز شهود است، روز کشف، اون چه که در غفلت بودید شما نسبت به اون، اون روز مشهود میشه. حالا فعلا چهره ظاهریش ما میبینیم، چهره ملکوتش ما نمیبینیم الان. جمعه فرمود روز قیامت یجیع کل عروس، روز قیامت همین جمعه مجسم خواهد شد، اون تعویل جمعه خواهد آمد، مانند یک عروس زیبایی وارد محشر می شود. ان الکعبه تحشر کل عروس المزفوف، کل من حج حجها یتعلق به استارها یسعون حولها حتی تدخل الجنه فیدخلون معها، روز قیامت کعبه به صورت یک عروس زیبا و آراسته ای که خانه داماد شب زفاف بخوان عروس ببرن به چه زیبایی آراستگی می شود، کعبه روز قیامت اونچنان زیبا و ممتاز وارد محشر می شود و تمام کسانی که طواف دور او کرده ان روز قیامت اطراف او را می گیرن، به دامن و آویخته می شود، او می برد تمام اینها را که در این دنیا دورش طواف کرده ان، میبرد داخل بهش میشود، اونها هم همراه او داخل بهش میشود. حجر الاسود سنگ سیاهی ما میبینیم در زاویه کعبه نصب، فرمود روز قیامت میاد، له لسان ناطق و عین ناظره یشهد لکل من وافاه فی ذلک المکان، روز قیامت موجودی است چشم بینا دارد، زبان گویا دارد، وارد محشر می شود، تمام اون کسانی که در این دنیا رفتند استلام کردند او را شهادت خواهد داد که اینها با من تجدید عهد کردند. قرآن به صورت زیبایی چهره ملکوتیش وارد محشر می شود، جوانی زیبا روی که تمام انبیا و فرشتگان را متحیر می کند. نور جمال قرآن روز قیامت فرشتگان و انبیا را به حیرت می افکنند. نمازی که ما می خوانیم در شب اول قبر به صورت انسانی خوشبو و خوشرو انیس ما خواهد بود. ما وقتی که رفتیم همه چی از ما جدا می شود، ملکوت اعمال ما با ما خواهد بود. این عمل ما در این دنیای حرکتی از ما صادر میشه، ولی ملکوتی دارد همین حرکات ما، همین سجده ما، همین رکوع ما، ظاهرش اینه، ولی ملکوت دارد. ملکوت او در شب اول قبر با ما همراه خواهد بود. اگر این اعمالی که انجام میدیم توجه داشته باشیم، با روح انجام بدهیم، با اخلاص، همه اینها در محشر و برزخ به داد ما خواهند رسید. همه اعمال که داریم در این ماه رمضان انجام دادیم، انفاقاتی که میکنیم، همین ها در برزخ و محشر عجیب آثار خواهند داشت. فرمود که در روز ماه رمضان هر که صائمی را افطار بدهد به قدری برکات دارد که به تعداد اون نفراتی که سر سفره شما آمدند به تعداد همونها ثواب به شما داده می شود. یه نفر آدم 100 نفر مثلا دعوت کرده، به قدری 100 نفر، حالا هر نفری 80 سال عبادت کرده باشه که شب قدرش باشه، چقدر این ثواب خواهد داشت. خب ولی متعا خب افطاری باشه که هم خالصا باشه، با توجه و با حضور قلب و روحانیتی باشه. من فطر مؤمنم، حالا رسمی که مثلا دانه خورما، این دیگه دانه خورما یا انگوش حلوا این نیست البته، این افطار نیست. به قول آیان انصراف داره به سیر کردن. من فطر مؤمنم صائما، یعنی سیر کنه، نگه در حلوا بده یه انگوش حلوا بده یه دانه خورما بده، این منظور نیست، سیر کند. حالا اگه گفتن اطلاق داره، اطلاقش به قول آیان انصراف داره به سیر کردن. من فطر مؤمنم یعنی سیر کند یه شخصی رو دیگه. حالا آدم یکی رو خورما بخوره یه در به یه در به اون 100 نفر به قول من اطعام کردن، سر خدا کلا نمیبینه چه بیاد. این زرنگی کردنه، به این معلوم نیست مصداق این جمله باشه. اگه نبی خورما داده من فطر مؤمنم، این واقعا صدق میکنه که این که افطار داده به یک مؤمنی، اینو سیر کنه دیگه. ولو به شرط تمرتن، اگه در روایت هم داریم او شربت ماء، این مال فقرایی که دستشون نمیرسیده، چون سوال کردن که لن دستان نقدر عرازانه، این شما این که فرمودید که اینقدر ثواب داره افطار مؤمن، خب ما نمیتونیم. فرمود که اتقوا النار ولو به شرط تمرتن او به شربت ماء، ولو یک خرمای نصف خرما هم باشه. این معلومه اغنیا که نیست که، حالا عقلی‌ها که میتوانن انفاق کنن، شکمها سیر کنن، اینا رو بگه یه نصف خرما بده مثلا بگه من افطار مؤمن دادم، این که نیست. اونها مال اون کسانی بوده که نداشتن، گفتن لسنا نقدر علی ذلک، شما که نمیتوانید، از طرفی قدرت ندارید که اطعام کنید، از طرفی هم دلتون میخواد به ثوابا برسید، بسیار خوب. حالا که شما نیت خالصی دارید، واقعا آرزومندید به ثواب افطار مؤمن برسید و ندارید، خب یه نصف خرما هم کافیه برای شما. نیت خالص باشه، کیفیت منظوره. یه نصف خرما، یه شربت آب هم دادید، ولی چون نداره، اون وقت نداشتن که سوال هم کردن. اون فقیر بودن، اونا که مهاجر بودن هیچ نداشتن، زندگی رها کردن آمدن، خانه داشتن آمدن، فرشی رها کردن، هیچی نداشتن، فقیرانه آمدن به مدینه. خب مدینه هم باز افراد همه اون باز سربمند نبودن که همه را اداره کنن، خب معروف فقیر بودن. مهاجرین در یک صفه زندگی می کردن، خانه نداشتن، در جنب مسجد صفه بود و سکوی بود و اونجا زندگی می کردن. ساتر عورت هم نداشتن اصلا بعضی ها، یعنی لنگ می بستن به خودشون، چه بسا شبها بیشام می خوابیدن، یه همچه اشخاصی بودن. حتی می خواهیم در تاریخ پیغمبر اکرم یک کسی را فرستاد بره در یک قبیله ای در خارج مدینه امام جماعت باشه، این ساتر عورت نداشت، یه لنگی به خودش بسته و لنگ هم کوتاه بود، وقتی رکوع می رفت عورتش پیدا بود از پشت سر. آقا زنهاست باشه در آمد، گفتن وارو عورت امام کن، عورت پیشنهاد رو بپوشونید. یه پیراهن بهش داده، پیراهن بلندی داشتن پوشید و بعد خیلی خوشحال شد. حتی این عبارت نقل شده، گفت که مستفد تو بعد الاسلام فائدتن به مثل ما استفد تو من هاد القبیس به واره تو بهی عورتی. گفت بعد از نعمت اسلام هیچ نعمتی برای من این اندازه خوشایند نبود که این پیراهن به من داده شد که عورتم را بپوشانم. این جور حالا فقیر بودن. خب اینا میگفتن آما نداریم، درمان میخواد افطار مؤمن بدهیم و نداره بکنند و به شبت تمرته و به شربت ماه. دواها که نگفتن که اینه که همه اون امکانات دارن، بگه ما کسی نداره حالا سفره پهن کنه. بسیار خوب، همونی که پولی که میده که مثلا یکی رو خورما به یه نفر بده سیرش کنه، نه به صد نفر تقسیم کنه که به هیچام نرسه. یک ده آباد به حس شهر خراب نیست. خب همون یک کیلو خرما رو به یک نفر بده سیرش کنه دیگه، آنه یه شکم سیر بشه که صدق بکند برای اینکه فتر مؤمنن دیگه. به هر حال روی سلیقه ای نباشه، چون غالبا عبادت های ما سلیقه ای میشه که هر که بده خودش به نظر خودش سی میاد و بعد سلیقه ای هم شد که دیگه اون حال عبادت بیرون میره دیگه. سلیقه هست. به هر حال مثلا مثل عمر رفتن خیلی سلیقه ای شده خیلی ها دیگه. بله، حالا هر سال عمره و گاهی از اون بعضی ها در سال چند بار مثلا عمره برند و گاهی خانوادگی اصلا زن ها بچه ها همه رو زن کنند و این رو ببرن عمره و چندین بار رو بعد هم چه بسا در توی فامیل و خودشون افراد بینوایی باشن که اینا نیاز دارن، کرای خانهش معطلی داره، دختری بی بضاعت بخواد خانه شوهر برود ندارد، اینا میتوانند اینها را رعایت کنن. به سلیقه نباشه. من دلم میخواهد مثلا برای هر سال عمره بروم، دلم میخواد بچه ها را ببرم و هر کدام شما بالاخره چه بسا یه خانواده یه بخواد 5-6 نفری بخوام مکه برم برگردن، شاید بسا میلیون خرج کنم برم برگردن دیگه. اینجوری خب همین رو بدون کسانی که واقعا بیچاره ان آبرومندانی هستن که زندگیشون مختله که با یک میلیون میشود یه دختری رو بخواد شوهر فرستاد. خب چرا؟ اینا از طریقه غالبا میشه که دلم میخواهد چنین کنم دیگه، دلم میخواهد غیر اون خدا میخواهد. به هر حال منظور اینه که عبادات داریم ماه فراوانه. از همه بالاتر یک عبادت که هیچ عبادت به پای اون نمیرسد، همونی که افضل السائلین سوال کرده، از افضل المسئولین، افضل السائلین وجود عباس امیر المؤمنین علیه السلام، او سوال کرده، از افضل مسئولین رسول خدا صلی الله علیه و سلم، او سوال کرده یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. خب هر دو میدونند، خدا آقا مولا هم میدونند، ولی میخوان در مجمع مردم او سوال کنند، رسول خدا هم جواب بدهد که همه بشنوند که دو معصوم، یکی سائل و دیگری مسئول، و سوال کرده از افضل الاعمال یا رسول الله در این ماه رمضان بهترین اعمال کدام است؟ قرآن زیاد بخونم، دعای ابو حمزه زیاد بخونم، شب زنده داری کنم، کدام خوبه؟ فرمودن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع ام محارم الله. میخواست خدا شما را دوست بدارد، کاری که خدا پسند باشه انجام بدهید، نه خودتون میپسندید، اون که خدا میپسندد ترک محارم، ترک گناه ها. گناه نکنید، حالا به سایر اعمال مستحب نرسیدید، نرسیدید خیلی ناراحت نباشید، گناه نکنید. اگر میبینید در زندگی گناه دارید، تو کسب و کارتون، در معاشرتتون، تو خانتون، با زنداری، بچه داری گناه دارید، ولی هی دعا فشار رو دعا بیارید، این شب تا صبح شب زنده داری کنید، بیدار بمانید، هی دعا بخونید، این نیست. ترک محارم کنید، اونه که گناه هست گناه را برای خدا ترک کنید، چون خود ترک معصیت عبادته. نماز میخونید عبادته، روزه عبادت هست، ترک معصیت بهترین عبادت هست. کسی که دستش را باز شده برای گناهی پیش آمده، میتوان گناه کند که خدایا قربت الله ترک میکنم همین گناه را. ولی تو کسب کارش میتواند، ولی یه معامله خیلی فرسود پیش آمده، میدونه که درست هم نیست، بگه خدایا برای رضای تو ترک میکنم. از نماز بهتره، ولی یه سر نماز بخوند، سر جماعت هم نماز بخوند و بعد دنبال کار خودش، همون گناه را، این فایده نداره. بهترین اعمال الورع عن محارم الله، فشار اونجا بیاورید، نه روی دعا و قرآن و اینها. فشار اونجا باشه که معصیت را برای رضای خدا ترک کنم. ترک معصیت قربت الی الله این عبادته و بسیار از گناهان ما گناه دائمیه. مراقب این باشیم، بعضی از ما علی الدوام گناه میکنیم و توجه هم نداریم. آخه بعضی گناه ها موقته. یا آدم شراب میخوره، حالا بالاخره یه 10 دقیقه یه ساعت شراب خورد تمام شده دیگه، دیگه همه شراب نمیخوره که، حالا 10 دقیقه بوده، نیم ساعت بوده، هر چی بوده، گناه دیگه کرده، موقت بوده، یک ساعت بوده، همیشه که نیست. ولی بعض گناهان همیشگیه، علت دوام. کدامه؟ مثلا آدمی که قاصبه، قصب کرده خانه ای را، مغازه ای را، چیزی را، علت دوام بالای سرش خدا بگه که رد کن به صاحبش، رد کن به صاحبش. در هر لحظه، در هر نفسی در این آدم گناه می نویسن. حتی در همون حال نماز هم میخواند، در همون حال هم برای این جهتش گناه می نویسن، برای نماز ثواب می نویسن، ولی در همون حال برای این گناهش هم گناه می نویسن. همین در حال ایستاده نماز میخونه، رفته زیارت امام رضا علیه السلام، تو حرم ایستاده، السلام علیک یا رسول، در همون حال برش گناه می نویسن، برای اینکه داره قاصبه، حق مردم را قصد کرده، دین مردم را می تواند ادا نمی کند، علی الدوام بالای سرش میگن. عبد دینک، عبد دینک، این هر نفسی داره نافرمانی میکنه، در هر نفسی، در همون حال نمازش، در همون حال زیارتش، در همون حال دعایش، در حال قرآن خوندنش، در همون حال هر نفس که میزنه براش گناه مینویسن، برای اینکه این گناه دائمیه دیگه، قصد کرده، یا اینکه توبه نمی کند. گناهانی دارد، توبه واجب فوریه، فورا باید توبه کنه از اون گناهش. گناهی که داره توبه نکرده، علت دوام بالای سرش خدا میگه توبه کن، توبه کن. در هر نفسی که نافرمانی این امر میکند خبرش گناهه. پس ما بعضی گناهان دائمی داریم، بعضی گناهان موقته، بعضی دائمیه. مسئله قصد یک گناه دائمیه، مسئله ترک اداء دین مردم به مردم مدیون است و میتواند بدهد نمیدهد، انا دوام براش گناه می نویسن. در هر نفسش، تو خواب است، خوابیده، براش گناه می نویسن. اینا مراقب باشیم که این گناهان چه بسا خیلی مصیبت بار بیاورد. بعدم بگیم خود چرا پس زندگی ما گرفتاری داریم، مشکلات داریم. خب برای همین بالاخره چوب خدا به قول مردم صدا ندارد. خب بله، ما چوب می خوریم غالبا هم و توجه هم نداریم. به هر حال اینها اعمال عبادی است که به ما میگن شما مراقب باشید. در این ماه مبارک رمضان جوری نشود که ماه تمام بشود و ما از گناه بیرون نرفته باشیم. اعوذ به جلال و جلال کریم اینقضی عنی شهر رمضان او یقلع الفاز من لیل فی هاوه و لتک بری تبعت اعوذ من تعذبونی علیه. مولا المتقین امیر المؤمنین سلام الله علیه خب در میان مردم هی میفرمود که داد و فریادش بلند بود، گاهی هم گریه میکرد در میان مردم دیگه، و تو بازار گریه میکرد. خب یه مردی مانند علی علیه السلام تو بازار در ملاء عام گریه کند با صدای بلند، معلومه که خجالت ناراحته. پدر است، او میداند این فرزندش دارد به زلالت و گمراهی میرود و خودشان توجه نمیکنه. در وسط بازار گریه کرد با صدای بلند، بعد فرمود یا عبید الدنیا، ای بند دنیا پرستان، ای بنده های دنیا، عمال مزدوران دنیا داران، شما که روز مشغول کسب و کاسبی هستید و ای قسم میخورید متاعتون را به فروشنده بفروشید و متاع مردم را کساد کنید، به بازار مردم کساد بار بیاورید، خودتون بالا ببرید، شما که دارید به دنیا کار میکنید، شبم که میخوابید، پس کی میخواد برای آخرت بار ببندید؟ روز که قسم میخورید متاع را بفروشید، شبم که میخوابید، پس کی میخواد متاع رو زحمزون از زار و تفکرون فی المعاد، کی بخواد شما به فکر معاد باشید، کی زاد توشه خود را بردارید؟ عباد الله الان فعملو، ای بندگان خدا همین الان که فرصت باقیه به فکر خود باشید، کار کنید. هنوز قلم ها می نویسد، هنوز نامه عمل بازه، بسته نشده، ولی یک لحظه خواهد آمد که نفس بند آمده و نامه عمل بسته شده، دیگه توبه شما را نمی پذیرند. تا فرصت باقی است توبه کنید. گریه می کرد، گاهی بالای منبر گریه می کرد، در میان مردم باستای بلند گریه می کرد، تا اینکه به آخر شب 19 ماه رمضان همون مردم فرقش رو شکافتن، با فرق شکافته به خانه اش آوردن، همون مردمی که به قرآن مقدس هم بودن، نماز شب خون هم بودن، اما دست همون ها کشته شد، کفار نکشتن، خود مسلمان ها، خود مؤمنین همین ها کشتن مولای خودشان رو. وقتی هم که خواستن دفن کنن، آیا باید اون شخصی که بزرگ مرد در عالم انسان است، در عالم خلقه است، او را باید مخفیانه جنازه‌اش ببرن دفن کنن؟ یعنی این مردم حتی بعد از شهادت هم با جسد مبارکش کار داشتن، برای اینکه به این بدبختی مبتلا نشوند وصیت کرد که شبانه دفنم کنید، جنازه ام را تشییع کنی شبانه. و چند نفر تشییع کردند، چند نفری از هر زمان خودش بودند، چند نفر از اصحاب خاصش بودند، بردن در خارج شهر بیابان که اون بودن بیابانی بود تا زمان امام صادق علیه السلام، معلوم شد کجاست قبر مقدس مولا، قبر مخفی بود. وقتی خواست دفن کنند، در میان خاک نهادن بدن متحرش را، یکی از اصحاب بزرگوارش که خیلی مورد علاقه اش بود، سعد بن سوهان، این آمد، مرد سخنوری بود، مرد خطیبی بود، خیلی بزرگوار بود، مورد علاقه مولا بود. وقتی دفن کردن، خاک ریختن روی بدن متحر، این مرد آمد با دو زانوی ادب نشست کنار قبر متحر، در حالتی که عشق میریخت دست خودش را روی قلب خودش گذاشت، با دست دیگرش مشتی خاک برداشت از روی قبر، ریخ روی سرش و گفت: بعبی انت و امی یا امیر المؤمنین، پدر و مادرم به قربانت یا امیر المؤمنین، هری اندک یا اول حسن، گوارا باد بر تو، این زندگی با برکت، با خدا زندگی کردی، برای خدا جهاد کردی، برای خدا جان دادی، هری اندک یا اول حسن. این مردم اگر حرف تو را میشنیدن، از زمین و آسمان برشون نعمت میجوشید، ولی یا لاسف که تو را نشناختن، قدر تو را ندانستن، و ابی انت و امی یا امیر المؤمنین. گفت چند جمله ای، گریه کرد و همراهان را گریانی، صلی الله علیک یا مولانا یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک و علی آل بیتک الطاهرین. پروردگارا به حرمت امیر المؤمنین در فرج امام زمان ما تعجیل بفرمایید، گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی با خلوص نیت به ما عنایت بفرمایید، به حرمت امیر المؤمنین فردا شب از برکات اون شب ما را محروم نگردید، توفیق بهره برداری با خلوص نیت به ما عنایت بفرمایید، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. رحم الله من قرأ الفاتحه.